که قرار سر مسائل کارگری رفیقمون یدالله خسروشاهی امروز صحبت کنه، ما برنامه‌مون ابتدا رفیق یدالله خسروشاهی حدود یک نیم ساعتی صحبت میکنه راجع به مسائل کارگری ایران، سپس یه تنفس 15 دقیقه داریم، بعدن هم وقت فکر مونم حدود یک ساعت و نیم تا یک ساعت و سه رو وقت داشته باشیم برای تبادل نظر، پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو. ابتدا من یدالله خسروشاهی رو گویین که یدالله نیازی به معرفی نداره، ولی آنچه را که تو شهروند چاپ شده من دوباره فکر میکنم بخونیم بد نیست برای معرفی یدالله خسروشاهی. یدالله خسروشاهی در سال 1321 در شهر آبادان متولد شد. در سن 14 سالگی به استخدام شرکت نفت درآمد و طی گذراندن یک دوره دو ساله کارآموزی در آبادان در سال 1337 به عنوان کارگر تعمیرات وارد پالایشگاه آبادان شد. در سال 1347 به خاطر راه اندازی پالایشگاه تهران به همراه تعداد دیگری از کارگران فنی به این پالایشگاه منتقل شد. در سال 1349 از طرف کارگران به عنوان نماینده کارگران پالایشگاه تهران انتخاب شد. در سال 1351 با تلاش کارگران سندیکای کارگران پالایشگاه تهران سازماندهی شد که وی دبیر این سندیکا شد. در سال 1353 پس از یک اعتصاب موفق یک هفته‌ای که بخشی از خواسته های کوتاه مدت کارگران متحقق شد، وی توسط سواک دستگیر و پس از محاکمه به جرم ایجاد اغتشاش در صنعت نفت و چاپ کتاب‌های زاله به 10 سال زندان محکوم شد. در سال 1357 همراه با سایر زندانیان سیاسی به همت مردم از زندان آزاد شد. یدالله خسروشاهی به همراه بخشی از فعالین کارگری نفت ابتدا کمیته مخفی اعتصاب را سازماندهی کرد که این کمیته در تداوم فعالیت خود به سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مبدل شد. پس از آن شوراهای کارگری در محیط نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفت که با پیوستن این شوراها به یکدیگر شورای سراسری کارکنان صنایع نفت سازماندهی شد که وی یکی از نمایندگان منتخب کارگران در این ارگان بود. در سال 1361 به دستور احمد توکلی وزیر کار و قرضی وزیر نفت شوراهای نفت منحل اعلام شد. وی به همراه تمامی فعالین شورا دستگیر به زندان افکنده شد. یدالله خسروشاهی پس از آزادی از زندان در سال 1365 ناگزیر راهی خارج از کشور شد. یدالله خسروشاهی بعد از اینکه به خارج از کشور میرسه، بعد از چند سالی انجمن کارگران تبعیدی رو تشکیل میدن که یکی از بنیانگذاران این انجمن بود که تا سال 1996 این انجمن فعالیت میکرد و فعالیت‌های کارگری به سمینارها، ارتباط با اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف و غیره کار میکردن که بنا به دلایلی کارگران تبعیدی کارش تعطیل شد، یعنی به انحلال کشیده شد و بلافاصله بعد از اون یدالله خسروشاهی در سال 1999 بنیاد کار رو، یکی از بنیانگذاران بنیاد کار بود که بنیاد کار در تداوم به اصطلاح اون نوع فعالیتی که تو کارگر تبعیدی میکردن تا حالا یدالله داره فعالانه کار میکنه. یدالله یک خصوصیت جالبی که این شخصی من ازش دیدم، از قبل از انقلاب میشناختم، معطوف بود به مسائل کارگری و تشکل کارگران. تو تمام این دوره من دیدم تو تمام فضای چه انقلاب، چه قبل دوران ساواک، چه سرکوبی، چه بعد از اینی که خارج از رو اون خط حرکت کرده و با تمام دلسوزی این مسئله مشغله فکریش بوده. مقالاتشون، گفتارشون، سمیناراش نگاه میکنی میبینی روی این خط بسیار تکیه داشته و کار کرده و دارای تجربه بسیار زیادیه و به اعتقاد من یکی از چهره های ارزشمند جنبش کارگری ایران. با تشکر از یدالله بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن خوش آمد و تشکر از حضورتون توی جلسه، هدف اصلی من فکر کنم از برگزاری یک جلسات صرفا تبادل نظره، واقعا بررسی خم شدن روی بررسی روی مسائل و معضلات واقعی جنبش کارگری تو ایرانه، نه چیزی بیش از این. اگه بتونیم توی جلسات توی تبادل نظرها بتونیم به یک نقطه نظر مشترکی تو رابطه با موزرترین و مبرمترین مسئله جنبش کارگری برسیم و بتونیم یک به حساب توافق رو بعضی از مسائل داشته باشیم تو خارج کشور، میتونیم به اصطلاح یک پلتفرم عملی جهت به اصطلاح ایجاد یک کارزار وسیع تو رابطه با تو خارج کشور در رابطه با مسائل کارگری رو بنیان بذاریم، فرا گرش گرایشی، فرا فرقی، فرا گروهی، و بتونیم به اصطلاح یک پشتوانه یا یک پشت جبهه به حساب قوی برای رسوندن صدای کارگرا تو ایران به مجامع بین‌المللی باشیم. اگه بتونیم به اصطلاح توی این جلسات حداقل روی ابتدایی ترین توافقات بتونیم خم بشیم و ضمن تبادل نظر اونا رو بیاریم بیرون از این به حساب ضمن بررسیشون، و بتونیم به حساب روی این مسائل یه کار مشترک رو تو خارج کشور به وجود بیاریم. از ابتدا تا حالا مشکل اساسی خارج کشور به نظر من این چند دستگی ها و این دوری ها بوده که امیدواریم با توجه به وضعیت موجود تو جامعه کارگر ایران که میبینیم کمیته هایی که درست میشه، حرکاتی که میشه دیگه جدا از به اصطلاح طرح گروه ها و دستگرچه یک به اصطلاح زیگزاگال میبینیم تو حرکت ها که او طبیعی باید باشه، ولی میبینیم همه گرایشات و گروه ها و نظرگاه های متفاوت یه حرکت مشترک رو با هم به پیش گرفتن و به پیش میبرن و میخوان یک به اصطلاح کارزار مشترکی رو تو رابطه با حداقل یکی از مهمترین مسائل جنبش کارگری که تشکل یابشونه سامان بدن. اینه که اگه بتونیم از این نظر به حساب توی جلسات به یه جایی به یه نقطه نظرات و گرگاه رو برطرف کنیم، نقطه نظرات مشترک بشه، به نظرم این جلسات مثمر ثمره، ولی هدف این نیستش که بیا صحبت کنی یه دم گوش کنن بعدم قضیه تموم بشه بره. واقعا هدف به حساب بررسی مسائل به شکل جمعی و به اصطلاح دستاورد جمعی توی جلسات برای پیشبرد این مسائل به نظر من که به نظر من با توجه به این مسئله یکی از مسائل و گرگاه های اصلی موقعیت فعلی جامعه کارگری ها مسئله تشکلیابی شونه. برای که بتونیم به اصطلاح روی این مسئله تشکلیابی خم بشیم، من فکر میکنم بهتر یه نگاهی واقعی به موقعیت فعلی جنبش کارگری تو ایران از نظر سازمانی ها بندازیم، ببینیم واقعا وضعیت کارگرها تو موقعیت فعلی تو چه مقطعی قرار گرفتن، به چه شکلی هستن تو جامعه به طور عینی، و از اینجا بیایم ببینیم چه راههایی رو میتونیم پیش بینی بکنیم، چه راههایی رو میتونیم به حساب با هم مشورت بکنیم که بتونیم تو رابطه با اون هدفی که معتقدیم بایستی به پیش برده بشه یک کار جمعی رو خارج کشور با هم سامان بدیم. در رابطه با سازمانیابی طبقه کارگر تو ایران و تشکلیابی کارگر تو ایران به طور واقعی چند مورد است که لازمه روش خم بشه، که از نظر قوانین موجود تو جامعه کارگری که کمیته های پیگیری و کمیته های دیگه روی خم شدن گفتن اینا باید برطرف بشه، باید رفع موانع بشه. یکی از موانع اساسی وجود قوانین ضد دموکراتیک، قوانین به اصطلاح ایدئولوژیک و مسلط شده روی قوانین کار جمهوری اسلامیه. ماده 331 قانون کار به طور مشخص میگه که توی تشکلات کارگری تنها میشود، توی هر محیط کارگری تنها میشود سه نوع تشکل به وجود آورد: یا شورای اسلامی کار که قوانین خاص خودش داره را عرض میکنم، یا نماینده کارگر، یا اینی که انجمن صنفی که اونم قوانین خاص خودش داره که اون به حساب بر مبنای تصویب هیئت وزیران و تصویب مجلس قوانین شورای اسلامی کار تصویب شده، بر اون مبنا اومدن قوانین انجمن صنفی هم تصویب کردن وزارت کار. تو قوانین شورای اسلامی کار گفته تنها کسانی می توانند نماینده کارگر شوند و انتخاب کنند که اعتقاد عملی به ولایت فقیه داشته باشه. اعتقاد عملی یعنی این که نمیدونم کمیته محل تاییدت کنه، امام جمعه تاییدت کنه، انجمن اسلامی تاییدت کنه، سپاه و اطلاعات اینا تاییدت کنن. این میشه التزام عملی. در این عمل یعنی چی؟ یعنی اوباشگری که مثلا پیروز شاهدش بودیم، حمله کنیم با چاقو به این گروه به اون گروه، اینه بزنیم اونه بزنیم، یعنی اون التزام عملی به ولایت فقیه. یعنی این ماده 338 میگه که ولایت فقیه به طور مشخص میتونه تو تمام ارگان کارگری یک نماینده با حق وتو داشته باشه. یعنی اینی که هیچی، یعنی تو حتی اگر که بعیده تو جمهوری اسلامی یک گروه بیان تشکل مستقل هم به وجود بیارن با بودن این قانون به طور مشخص. نماینده ولایت اتفاقی یه نماینده میذاره تو تشکل، هر کاری خواسته بگونه میگه وتو. یعنی یه تشکل ایدئولوژیک مافیایی مسلط بر جنبش کارگری ایران. ماده 55 قانون کار به طور مشخص میگه که توی تشکلات توی صنایع و کارخانجات بزرگ کارگران نمیتوانند شورا و تشکل به وجود بیارن مگر با تصویب هیئت وزیران، که 26 سال گذشته هیئت وزیران همچون مصوبه‌ای را به تصویب نرسونده. این صنایع شامل نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع ذوب‌آهن، صنایع سنگین از جمله خودروسازی‌ها، صنایع مس، یعنی ایناست. صنایع بزرگ ذوب‌آهن به طور کلی، یعنی این صنایع. بنابراین اینم مانع قانونی داره این تشکل، ایجاد تشکلش. در کنار این کاری که به اصطلاح این جمهوری اسلامی کرده، این سردمدارانش، این منتسبینش توی شورای اسلامی کارخانه کارگر توی مدت توی فاصله قوانینی را به مجلس دادن که جلو هر گونه تشکل یابی کارگر را گرفته. آقای رفسنجانی توی دوره اول ریاست جمهوریش قوانین را تصویب کرد که کار قراردادی و پیمانی را رسمی اعلام کرد و آخرین مصوبه مجلس تمام کارگرای پیمانی و قراردادی که 90% از کارگرای کارگاه‌های ایران هستن از شمول قانون کار بیرون گذاشته شدن. یعنی اینی که میدونیم که تنها کسایی میتونن تشکل به وجود بیارن که قانون کار شامل قانون کار باشن. بنابراین 90% از کارگرای ایران که تو کارگاه هستن از شمول قانون کار بیرون. طبق قانون کار تنها تو کارگاه 35 نفر به بالا میشه تشکل درست کرد. تشکل بعضی هم تشکل شورایی درست کرد، شورای اسلامی کار به وجود آورد. یعنی توی از 420 هزار کارگاه ما داریم تو ایران که از 420 هزار کارگاه تنها تو 8 هزار تاش میشه شورای اسلامی درست کرد، که به قول آقای حسن صادقی تو مصاحبه اخیرش گفته که توی 8 هزار تا ما با یه افت 60% روبرو بودیم. یعنی افت 60% 8000 تا، ببین تو چند هزار تا ما به حساب تشکل حتی شورای اسلامی کار دارن اینا. و از طرف دیگه میدونیم که به حساب نماینده هایی که به عنوان شورای اسلامی کار یا خانه کارگر دارن توی جمهوری اسلامی کار میکنن افراد انجمن های اسلامی هستن که به استخدام رسمی خانه کارگر در اومدن، حقوق بگیر اون تشکل هستن و میدونیم که خانه کارگر هم حقوقش دولت میده، یعنی بودجهش دولت میده. بنابراین افراد انجمن اسلامی، افراد شورای اسلامی کار و خانه کارگری ها به طور کلی حقوق بگیر دولت هستن و تنها و تنها به خانه کارگر به حساب جوابگو هستن، نه به کسی دیگه. بنابراین با یک همچون چشم‌اندازی و با توجه به اینی که بخش عظیم جامعه نیمی، یعنی شما تو بخش زنان که نگاه بکنیم فقط طبق آمار جدید که خیلی بالا میگیرن 12% زنان مشغول کارن تو جامعه، بقیه کار نمیکنن، زنان خانه‌دار تو خونن، این نصف جمعیت بیکارن، میلیون ها کارگر بیکاره، کارگر بیکار هم نمیتونه تشکل درست کنه. طبق به اصطلاح قانون کارم عرض کردم که کارگر موقت و قراردادی هم نمیتونن به حساب تشکل درست کنن. تو صنایع بزرگی که امکان تشکل یابی هست برای که اگر در آینده بخواد حرکتی بشه و جلوش بگیرن، اونم صنایع رو تکه تکه کردم، قسمت قسمت کردن. همین ایران خودرو رو که بچه ها صحبتش هست الان اطلاعی دادن، اینا مدن هر بخشش رو بخش بخش کردن، هر بخش رو دمده سیه پیمان کار. تو نفت به طور کلی مثلا قیب سازی رو دیوار کشیدن، بشک سازی رو دیوار کشیدن، بعد گوگل سازی رو دیوار کشیدن، اینا رو هر یکی شدن به یه دراش هم جدا کردن از هم دیگه، یعنی دادن به یه پیمان کار. طبق به حساب مصوبه هیئت وزیران تا آخر سال 83 تمام کارکنانی که تا از 10 سال سابق به بالا داشتن میبایستی تقاضای بازنشستگی یا بازخریدی میکردن. اگر که تا آخر سال که امسال بود با تقاضای بازخریدی نمیکردن، به اجبار یعنی به زور بایستی بازخرید میشدن. کارگرای با سابقه را بازخرید کردن تو صنایع نفت و گاز پتروشیمی یا بازخرید کردن با حقوق بسیار بالا، مثلا 20 میلیون 15 میلیون پول نفت، خونه سازمانی هم بهشون فروختن با قیمت 4.5 میلیون تومان، خیلی ارزون، و و بعد حقوق بازنشستگی هم میگیرن اونا که بازنشست میشن، میشن حدود 300,000 تا 350,000 تومان بستگی به بس سابقه شون داره. از اون طرف همون آن استخدامش میکنن به عنوان کارگر موقت همونا را. بعد خب منم اگه سر کار بودم اجبار بود میگفتم تا آخر سال حق داری این انتخاب بکنی، بیا 50-30 میلیون بگیر، ماهی 250,000 تومان هم بگیر، خونت هم برای خودت با 4.5، از اونم بیا 300,000 تومان هر ماه کار کن دوباره. خب می رفتم این کارو میکردم دیگه، فکر عواقب بعدش نمیکردم که من دیگه به یه بردم اونجا هر روز هر زدم بریم کارگر واقعا پرت میکنم بیرون. یعنی وضع صنایع بزرگم به این وضعیته. حالا تو این بل بشو، تو این وضعیتی که جمهوری اسلامی طی 25-6 سال واقعا جنبش کارگری مسلط کرده و از نظر تشکلیابی جلو هر گونه حرکتی گرفته، توی فواصل متعددی کارگرها یه تلاشایی کردن. مثلا سال 75 کارگر نفت، خاطرتون باشه یه کمپین عظیمی هم راه افتاد روی مسئله، اومدن جلو وزارت نفت جمع شدن، نماینده های منتخبش خودشون از شهرستان ها فرستادن که بتونن اونجا به اصطلاح برن پیمان در جمعی ببندن با وزیر نفت مثلا، برای اون جمع شده بودن. اومدن تهران، شیراز و اصفهان و تبریز، اونجایی که به حساب چیز بود، جلو وزارت کار جمع شدن، همون روز حمله کردن دیگه، تو جریان هستید، 100 نفر بردن زندان و زدن و بعدم بعد از این مدت اونم تو زندان بودن اومدن بیرون، همه رو اخراج کردن رفتن، یه بعضیشون هم بازنشست کردن. یا مثلا کارگر ایران خودرو حیاتون باشه اطلاعیه دادن، بعد افشاگری کردن، وزارت کار و خانه کارگر روزی که انتخابات گذاشته بودن تعطیل اعلام کردن. یا کارگرای الکتریکی البرز مثلا، یا کارگرای فلزکار مکانیک چند بار افشاگری کردن، و اخیرا هم این آخریش هم که آخریش نیست، کارگرای شرکت واحد اتوبوس رانی ترن دیگه عملا میبینیم که چی کار کردن با اینا، این چیزی نخواستن که. حالا تو این فاصله و تو این وضعیت همه رو اینا با سرکوب روبرو کردن دیگه، یعنی نه تو نفت چیزیش درست شد، نه تو گاز چیزی درست شد، نه نمیدونم صنایع خودروسازی چیزی به وجود اومد، نه توی الکتریک یا توی صنایع جای دیگه مثلا فلزکار مکانیک. کارگرا با توجه به وضعیت موجود اومدن یه بخشی از کارگرا مثل به حساب مثل ما پیروپاتالای اون موقع که یه مقدار چیز داشتن، اومدن به نام هیئت مؤسس یه حرکتی رو شروع کردن به عنوان هیئت مؤسسین ایجاد سندیکاها و انجمنهای صنفی، احیای سندیکا و انجمنای صنفی. حالا احیای سندیکا یه دی من یادم الان فقط با مرتضی بیرون صحبت می‌کردیم، یک راهپیمایی بود توی چیز به طرف وزارت کار، از راهپیمایی بچه‌ها برگشته بودن، ما نفتی بود بودیم قیفمون بالا و قیافه می‌گرفتیم برای بقیه، مثلا آروم می‌شد بریم تو راهپیمایی اونا شرکت کنیم، مثلا واقعا اینطوری بود. یعنی خود فکر می‌کردیم ما یه تافته جدا بافتی از بقیه است. ما تو خانه کارگر ایستاده بودیم، این بچه ها از راهپیمایی اومدن اونجا که به حساب من و اشمعریسی چند نفر دیگه بودیم، تا اومدن اونجا همین آقای علی ربیعی که الان مشاور رئیس جمهور اون موقع یکی از افراد بالای اطلاعات بود دیگه، مال کارگر هم بود، علی ربیعی و همین معجوب و او کمالی با او کلش اومدن اونجا، تمام بچه های هیئت مؤسس رو که چیز بودن صداشون کردن اومدن اونجا، گفتن تا فردا. من واقعا جلو من ایستادم کنار باهاش، مرد مثلا اونا اونجا صحبت می‌کردن، بلند تا فردا وقت دارید که تشکلاتتون رو منحل اعلام کنید، یعنی خیلی رسمی. حالا اینا بعد از گذروندن این همه فلاکت و بدبختی اومدن یه ایای سندیکا رو اعلام کردن و یه فضای یه ذره باز شد. حالا به یه عده بهشون انتقاد کردم، منم یه چیزی براشون نوشتم که بابا ول کنید شورای اسلامی الکی یه چیزی نوشتید که ما میگیم ما هستیم مثلا، یعنی هر کس نظرات چه، یه عده گفتن اینا ماشاجو، اینا نمیدونم سرشون تو آخر و فلان، هر کسی یه چیزی برای همینا گفت.